بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد البرادعی میگوید ایران نباید پیشنهاد آمریکا را برای گفتگو رد کند. میرحسین موسوی بازداشت علیرضا بهشتی و چند تن دیگر را محکوم کرد. صادق لاریجانی اصلاح طلبان را به طرح ادعای واهی تقلب در انتخابات متهم کرد. ساعت 19 به وقت ایران، چهارشنبه 9 سپتامبر 2009 میلادی، 18 شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز امیر زمانی فر با تازه ترین خبرها.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه امروز شورای حکام این آژانس گفت ایران نباید پیشنهاد آمریکا و جامعه بین‌المللی را برای حل مسئله هسته‌ای از راه دیپلماتیک رد کند. شورای 35 نفره حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز صبح در جلسه خود در وین به بررسی تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداخته است. میرحسین موسوی در بیانیه شماره 12 خود بازداشت علیرضا بهشتی و مرتضی الویری نمایندگان خود در کمیته پیگیری امور آسیب دیدگان پس از انتخابات و نیز سردار پاسدار محمد عزلتی مقدم مسئول کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی خود را محکوم کرد. آقای موسوی در بیانیه خود گفته است این افراد در حالی به زندان افتادند که عاملان فجایع اخیر آزادند و مسئولان ادعا می‌کنند حتماً به جنایاتی که رخ داده است رسیدگی خواهند کرد. او سپس پرسیده است آیا با از بین بردن اسناد جنایت و در بند کردن کسانی که حقوق قربانیان را پیگیری می کردند این کار را انجام می دهید؟ میرحسین موسوی همچنین با هشدار به مردم ایران گفته است دستگیری کسانی چون علیرضا بهشتی از حوادثی سهمگین‌تر و روزهای خطیرتر خبر می دهند. او افزوده است مراقب باشید که آنها شما را تحریک نکنند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی اصلاح طلبان را به طرح ادعای واهی تقلب در انتخابات متهم کرد. او امروز در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از کسی گفت متاسفانه در جریان حوادث بعد از انتخابات عده‌ای با ادعای واهی تقلب در انتخابات تلاش کردند از مدار قانون بگریزند. صادق لاریجانی افزود البته در مقام برخورد با آشوب ها نیز بعضن تخلفاتی روی داد و بعضی تخلفات در بازداشتگاه ها به حیثیت نظام لطمه وارد کرد که این موارد با دقت و جدیت در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت توانایی ایران برای تولید سلاح هسته‌ای به شدت سبب نگرانی شده است. گلن دیویس نماینده آمریکا امروز در جلسه شورای حکام آژانس گفت تازه‌ترین گزارش مدیر کل آژانس نشان می‌دهد که ایران یا به تولید سلاح هسته‌ای بسیار نزدیک شده یا همکنون به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با غلظت پایین دارد که بتواند چنین سلاحی را تولید کند. و افزود توانایی ایران در این زمینه به نقطه عطف خطرناک و بی‌ثبات کننده‌ای نزدیک‌تر می‌شود. و نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا در جلسه امروز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتند عدم همکاری شفاف و کامل ایران با این آژانس برای روشن شدن ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش هیچ توجیهی ندارد. نمایندگان این سه کشور در جلسه شورای 35 نفره حکام آژانس در وین افزودند رفتار ایران تنها تردیدها درباره برنامه هسته‌ای این کشور را تقویت می‌کند. آنها از جمهوری اسلامی خواستند تا جهت یافتن راه حلی دیپلماتیک برای این مسئله به مذاکرات معنادار روی آورند.
امیر زمانی فر بود با تازه ترین خبرها و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از جمله به گفته معترضان به دولت محمود احمدی نژاد کودتای خزنده محافظه‌کاران به مرحله تازه‌ای رسیده است. خواهیم دید که پسر آیت الله بهشتی هم بازداشت شد، علیرضا. از تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی یاد میکنیم. همزمان شمارش معکوس برای تعیین سرنوشت برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز ایران آغاز شده است. در افغانستان حامد کرزی بیش از 50%، عبدالله بیش از 30%. اما یکی از کارشناسان به رادیو فردا میگوید بازی هنوز تمام نشده، داور سوت آخر را نکشیده. در حالی که فرسنگ ها دورتر از افغانستان در اسپانیا برای دو پاتلایی ایران سوت را کشیدند. سوت رسوایی. این دو پاتلایی ایرانی سخت معترضند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با هشدار گفتن‌های روزافزون فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ضرورت بازداشت چهره‌های شاخص اصلاح‌گرا و به گفته آنان سردمداران نارامی‌های خونین و مرگبار پس از دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، حلقه محاصره به دور اردوگاه معترضان به ابقای محمود احمدی نژاد در رأس دولت ایران تنگ‌تر می‌شود. حلقه این محاصره تنگتر می شود و پا به پایان به گفته مخالفان کودتای خزنده محافظه‌کاران نیز پیش می رود و مرحله دیگری را آغاز می کند. مرحله بازداشت نزدیکترین چهره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، از جمله بازداشت علیرضا بهشتی فرزند آیت الله بهشتی، پرکارترین روحانی دوران انقلاب و نخستین سال پیروزیان. محافظه‌کاران هوادار محمود احمدی نژاد در همین مرحله شماری از دفترهای کار میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نیز مهر و موم کردند. روزا آژیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ایران دور تازه‌ای از فشار بر منتقدان دولت آغاز شده است. مأموران امنیتی دیروز سه‌شنبه علیرضا بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی و مرتضی الویری از مشاوران مهدی کروبی را بازداشت کردند. دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو مشخص نیست. دیروز مأموران امنیتی با حکم دادستان تازه تهران عباس جعفری دولت آبادی دفتر حزب اعتماد ملی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان را نیز مهر و موم کردند. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان فریده غیرت میگوید مأموران دلیلی برای مهر و موم دفتر انجمن ارائه نکردند.
به علت کارهای حقوقی و ارتباطاتی که ما داشته ایم شاید با این کمیته ها برای پیگیری مسائل، البته ما کارهای قانونی که می کردیم، وکیل در اختیار متهمینی که در زندان بودن قرار می دادیم، یا اینکه از 2-3 سال قبل هم گزارش هایی درباره کهریزک به دفتر انجمن واصل می شد که ما اونها رو هم به قوه قضاییه منعکس کرده بودیم، هم اطلاع داده بودیم، در گزارشامون هم گفته بودیم. شاید به این علت هست که ما رو به عنوان یک نیروی کمکی این نهادها تلقی کردن که اونجا رو هم مهر و موم کردن.
جزئیات مهر و موم دفتر مهدی کروبی را نیز پسر او حسین کروبی به رادیو فردا چنین شرح داد.
ساعت 4 بعد از ظهر 14 نفر از مأموران اطلاعات اونجا مراجعه کردن با حکم دادستانی تهران، گفتن که ساختمان رو می‌خوایم بررسی کنیم و بازرسی کنیم. به دنبال اونم که فاکس و کامپیوتر و این چیزایی که جمع کردن بردن، ساختمون شخصی آقای کبی دفتر کارشون رو اونجا فلوم کردن. سردبیر سایت سامیزم که اونجا حضور داشته ایشون با خودشون گرفتن بردن و به دنبال اون رفتن و در حزب اعتماد ملی رو اونجا هم فلوم کردن.
در چند هفته گذشته برخی از طرفداران دولت محمود احمدی نژاد بارها خواستار برخورد با افرادی شدند که آنان را سران اختشاش ها مینامند. این طرفداران دولت به طور مشخص از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و مهدی هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نام بردند. محسن سازگارا فعال سیاسی و پژوهشگر مقیم آمریکا در گفتگو با رادیو فردا انگیزه این گونه برخوردها با سران اصلاحات و نزدیکان آنها را ناشی از احساس خطر بخشی از سپاه پاسداران می‌داند و معتقد است از همگسستگی میان طرفداران دولت و تبدیل شدن آنها به جناح‌های گوناگون به کشمکش‌های میان آنها دامن زده است.
یک بخش هایی دنبال اینن که بعضی مسببین رو بگیرن، تقصیر این جنایت ها و تجاوز ها رو بندازن گردن اینها، بلکه که مردم رو آروم بکنن. اما یک جناحی از همین ماجرا ترسیدن، به خصوص از بخشی از سپاهی ها که سعی کردن فرار به جلو بکنن و فقط رضایت ندن به این که بیان بگیرنشون، چون اگر باشه مقصر بگیرن تو همینا هستش، همین جناح این جنایت رو کردن، بلکه متقابلا میگن باید دیگران رو دستگیر کرد و رهبران جنبش سبز رو دستگیر کرد. و به هم دلیل هم شما میبینید حملاتی هم که کردند بیشتر رفتن سراغ آقای الویدی، آقای علیرضا بهشتی و دنبال اون مدارک تحریزک و تجاوزها و اینها کردن، غافل از اینکه خوب اون مدارک نسخش در جای امن هست فایده هم نداره. به نظرم این تناقضها و آشفتکاری هایی هم که میبینید ناشی از آشفته حالی است که در جبهه کودتاچی است. مشخصا شخص آقای خامنه ای هم کاملا دیده میشه که توان فرماندهی کردن و جمع کردن جبهه پشت سرش رو نداره.
تقی رحمانی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، مهرموم دفتر مهدی کروبی و همچنین بازداشت مرتضی الویری و علیرضا بهشتی را نشانه خوبی نمیداند. به باور تقی رحمانی، برخورد با فعالیت هایی که از سوی این نهادها و افراد از سوی منتقدان آنها انجام شد کاملا قابل پیش بینی بود. این تحلیلگر سیاسی از دلایل خود در پیوند با اعمال فشارها بر جناح اصلاح طلب میگوید.
یکیش به خاطر این اصل بنیادین که اصول حکومت داری تو ایران، یکیش هم به خاطر که اینا اسنادی دارن و صداهایی منتشر میکنن که بعدا مسئله برای قدرت ایجاد میکنن. به عبارتی اون جناح قدرتمند حاکمیت میگه اگه یک کسی هم به ظلم شد، اگر هم رسیدگی باشه ما خودمون رسیدگی میکنیم، به دیگران چندان مربوط نیست. به نظر من این دید کلان متاسفانه در دایره قدرتداری در حکومت متحد کشور ما انجام میگیره. در این مقطع خواستم از نظر خودشان گرفتن همین کانالهایی که در این حوادث سعی کردن به شکل مدنی و مستقل اعلان رسانی کنن و با مجلس، با هیئت‌های مجلس، هیئت قوه قضاییه تعامل کنن. جواب این تعامل پلم شدن دفترهای اینا نیست یا دستگیری آقای علویی و دکتر بهشتی.
تغییر رهبانی، کودتای خزنده پیش می رود به گفته اردوگاه اصلاح گرایان و معترضان. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. سه شنبه شب دیشب در پی بازداشت مشاوران و رایزنان بلند پایه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، محسن مخملباف کارگردان سینمای ایران همراه با علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و محسن سازگارا، دو تن از تحلیلگران و فعالان سیاسی خارج از کشور، با انتشار بیانیه‌ای اخطار کردند که آقایان موسوی، کروبی و خاتمی نیز در آستانه بازداشت شدند. در بیانیه این ستن آمده است در صورت بازداشت رهبران جنبش سبز، مردم ایران به خیابانها خواهند ریخت و رهبری جنبش سبز به خارج از کشور منتقل خواهد شد. این سه تلویحاً بازداشت این سه چهره شاخص را آب در هاون کوبیدن دانستند. محسن مخملباف، یکی از امضا کنندگان همین بیانیه، در گفتگو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا درباره دلایل صدور چنین بیانیه‌ای میگوید.
اطلاعیه‌ای که سه‌شنبه شب ساعت 12 به امضای من، آقای محسن سازگارا و آقای علیرضا نوریزاده منتشر شد، جهت هشدار دادن به مردم ایران بود بابت توطئه‌هایی که اینا برای دستگیری سران اصلاحات از جمله آقای موسوی و کروبی دارن. به مردم هشدار داده شد در صورت چنین دستگیری تا آزادی سران در خیابون‌ها بمونند و نگران این نباشند که اطلاع نخواهند داشت، هماهنگی وجود نخواهد داشت، بلکه این هماهنگی به خارج از کشور منتقل میشه برای اینکه بتونن در یه جای امن‌تری اطلاعات را از داخل بگیرن و به داخل برگردونن.
آقای مخملباف، در اطلاعیه و همچنین در صحبت‌های اکنون شما بحث از احتمال دستگیری آقایان مهندس موسوی و کروبی شده و میشه. میخوام ببینم آیا از دستگیری آقایان علیرضا بهشتی و الویری به این نتیجه رسیدین؟ تحلیل هست یا خبرهایی هم به شما رسیده؟
البته خبرهای دقیقی به ما رسیده. اینها یک بار دیگه هم تا پای دستگیری پیش رفتن، منتها واکنشی که مردم نشون دادن اینا رو مجبور کرد که دست نگه دارن. غیر از این دستگیری اتفاقات دیگه ای هم افتاده که من معذورم از این که بیان کنم.
آیا این اطلاعیه مشترک شما و آقایان سازگارا و نوریزاده جنبه بازدارنده هم داره از نظر خودتون؟
ببینید، اصل قضیه اینه که سپاه که در حال حاضر قدرت رو در استبداد در دست داره نگران این شده که ممکنه آقای خامنه ای یا حتی احمدی نژاد بخوان به همون شیوه گذشته که سعید امامی رو قربانی کردن برای اینکه اصل قضیه رو مخدوش کنن یک تعدادی قربانی بدن. اینا دنبال اینن که اسناد رو از بین ببرن، اسناد تجاوزها رو، اسناد اتفاقات کهریزک رو، و حمله که میکنن بیشتر تا حالا دنبال اسناد بودن و فکر میکردن با حمله به این دفاتر میتونن اسنادی رو که در دست سران اصلاحات هست به دست بیارن. الان هم اونا رو تحت فشار گذاشتن که این اسناد رو داشته باشن. یکی از جریاناتی که در پی این دستگیری ها هست و اعتقادش اینه که با دستگیری نزدیکان آقای موسوی و بعدش آقای موسوی میتونه این قائله رو بخوابونه، بخشی از سپاه که نگران قربانی شدنه، ولی تونسته متقاعد کنه جناح احمدی نژاد رو و تصور میکنن که با دستگیری آقایون میتونن هم جلوی روز قدس رو بگیرن، هم میتونن سریعتر به مذاکرات بین المللی که خیلی بهش دل خوش کردن برسن و به دنیا بگن که خب اوضاع آروم شد. غافل از این که رهبری این جنبش همونجوری که سران اصلاحات هم گفتن توسط خود مردم هست، فقط هماهنگی ها و اطلاع رسانی هاشه که به جای امن‌تری منتقل میشه به خارج از کشور در صورت نبود و غیاب آقایون، برای اینکه دیگه این ضربه پذیری کم بشه.
آقای مخمل باف، از همین نکته‌ای که اشاره کردین، رهبری جنبش و انتقالش به خارج از کشور، این پرسش برای من مطرح میشه: چه ایده‌ای در ذهن شما هست از رهبری جنبش؟ چگونه جنبش از خارج رهبری خواهد شد؟
ببینید، در زمان انقلاب آقای خمینی با یک رادیو میتونست هماهنگی‌هایی رو بین مردم ایجاد بکنه که علیه شاه بشورن. در حال حاضر مردمن که تصمیم میگیرن، یعنی شما تو فیسبوک ها، وبلاگ ها آرام آرام اطلاعیه های مردم رو میبینید که تصمیم به یک تجمع، گرد همایی، تظاهرات، راهپیمایی میگیرن، و وقتی که این جدی میشه و گسترده میشه آقایون موسوی و کروبی هم به مردم میپیوندن. در واقع از ابتدا هم رهبری جنبش سبز مردمی بوده و هر کسی همون اندازه که سرباز این جنبشه، رهبر این جنبشه و میتونه با هوش خودش طراحی کنه یک اتفاقی رو که ملی باشه. منتها در لحظه آخر یک صدای واحدی لازمه تا این قرار جمعی و ملی رو بلندتر اعلام بکنه. تصوری رو که استبداد داره از اینکه خب اینا دیگه نمیتونن اون هماهنگی نهایی رو ایجاد کنن رو ما باطل میکنیم. در نتیجه خارج مفهومی جز اینکه حمایت کنندگان رهبری اصلاحات در خارج از کشور نداره و ما تا بیرون کشیدن سران اصلاحات از زندان وظیفه هماهنگی رو در خارج از کشور به عهده میگیریم، کاملا هماهنگ با نیروهای داخل کشور.
پس بنابراین از نظر شما و آقایون سازگارا و نوری‌زاده، این رهبری جنبش در خارج بیشتر صدا و سخنگوی جنبش خواهد بود؟
قطعا، برای که رهبران واقعی جنبش سبز همونجوری که همواره گفته شده مردمان، هر یک نفر یک ستاد و هر ایرانی در خارج از کشور هم یک سفیر.
محسن مخملباف: رهبری جنبش سبز را در صورت ضرورت به مهاجرت خارج میبریم. در این حال میرحسین موسوی با انتشار بیانیه جدید بر ادامه تپش قلب اردوگاه اصلاح گرایان و معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تأکید کرده است، در حالی که در نخستین جلسه هیئت دولت جدیدش محمود احمدی نژاد این معترضان را به بچه‌هایی تشبیه کرد که از مادرانشان قهر کردند. بچه‌هایی که بر پایه آمار خود دولت آقای احمدی نژاد شمار آنها از 14 میلیون تن می‌گذرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعتراضات این بچه‌های از مادر قهر کرده را ناچیز شمرده، اما همزمان ساعت‌ها درباره آن تحلیل و تفسیر و تعبیر به دست داده است. تحلیل و تعبیرهایی که با گفته‌های میر حسین موسوی که از رهبران اردوگاه اصلاح گرایان یکسره در تناقض است. میر حسین موسوی در بیانیه شماره 12 خیش خطاب به مردم از موج حوادث به گفته او سهمگینی که در پیش روی مردم ایران قرار دارد یاد کرده است. میرحسین موسوی در این بیانیه که به مناسبت بازداشت ستن از نزدیکترین مشاورانش از جمله علیرضا بهشتی فرزند دکتر بهشتی از بنیادگذاران جمهوری اسلامی صادر شده است، میگوید مسئولان ادعا میکنند حتما به جنایاتی که رخ داده است رسیدگی خواهند کرد. آیا با از بین بردن اسناد جنایت و در بند کردن کسانی که حقوق قربانیان را پیگیری می کردند این کار را انجام می دهند؟ مهرداد سپهری از رادیو فردا گزارش می دهند.
در پی دستگیری ستان از نزدیکان میرحسین موسوی، علیرضا بهشتی، مرتضی الویری و سردار مقدم، وی با انتشار بیانیه شدید اللحنی عاملان این وقایع را باطل و رفتنی خواند. میرحسین موسوی در این بیانیه خطاب به ملت ایران میگوید کاملا پیداست که تلاش‌های شما برای بازگرداندن آرامش به جامعه قرار نیست با پاسخی خردمندانه روبرو شود. او در ادامه هشدار داده است روزهای خطیری در پیش رو قرار گرفته است. دستگیری کسانی چون دکتر بهشتی یک نشانه است که از حوادثی سهمگین‌تر خبر می‌دهد، اما باطل رفتنی است و آن چیزی که به مردم سود می‌رساند باقی می‌ماند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به دستگیری مسئول کمیته پیگیری آسیب دیدگان حوادث اخیر و مسئول کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتیش می‌نویسد این دستگیری ها موجی از شگفتی و ابهام در دلبستگان به نظام اسلامی ایجاد کرده است. آنان جرمی به جز پیروی از راه انقلاب و دفاع از اجرای عدالت در مورد خونهای بناحق ریخته شده و کمک به خانواده بیگناهانی که پس از انتخابات به زندان افتادند ندارند. میرحسین موسوی در بخش پایانی بیانیه خود خطاب به مردم ایران گفته است حوادث جدیدی که آغاز شده به مانند دیگر تحرکات کور این ایام برای مخالفان شما جز خسارت باقی نخواهد گذاشت. وی می‌افزاید مراقب باشید که آنها شما را تحریک نکنند و به هنگام نابود کردن خود به کاشانه و کشورتان لطمه نزنند.
مهرداد سپهری بود با چکیده ای از 12 بیانیه میرحسین موسوی. از سوی دیگر یکی از پایگاه‌های خبری نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران میگوید این شورا به زودی در اطلاعیه آمار قطعی کشته شدگان و چگونگی جبران خسارت ناشی از حوادث پس از انتخابات را اعلام خواهد کرد. پایگاه خبری جهان نیوز از 41 کشته به عنوان آمار قطعی شورای عالی امنیت ملی ایران یاد کرده است. اطلاعات بیشتر در گزارش از علیرضا گرمانی.
شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران به زودی در اطلاعیه‌ای شمار قطعی کشته شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران را 41 تن اعلام می‌کند. پایگاه اینترنتی جهان نیوز با مدیر مسئولی پرویز سروری رئیس کمیته ویژه شورای امنیت ملی با اعلام این خبر یادآور می شود آمار کشته شدگان به سوژه‌ای داغ بدل شده است. پیش از این مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران شمار همه کشته شدگان را 30 تن اعلام کرده بودند. عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر پاریس:
در گذشته هم به صورت ضمنی پذیرفته بودند که حداقل 30 تن در جریان جنایات لباس شخصی ها، بسیجی ها، پاسدار، نیروی انتظامی کشته شدند، ولی دیدید که فرمانده کل سپاه پاسداران هفته گذشته اعلام کرد که فقط 29 تن کشته شدند که 20 تای اونها هم جزو بسیجی ها بودند. بنابراین به این گفته ها ما نمیتونیم اطمینان بکنیم تا زمانی که گزارش قطعی و واقعی این فجایع منتشر نشه.
اعلام قطعی بودن شمار 41 تن کشته شده در حالی است که پیش از این علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی که روز سه‌شنبه بازداشت شد، شمار کشته شدگان اعتراض‌های خیابانی را 72 نفر اعلام کرده بود. در سوی دیگر فرمانده کل سپاه پاسداران نیز نزدیک به 10 روز پیش گفت 29 تن در ناآرامی های اخیر کشته شده اند که 20 تن از آنان یا بسیجی بوده اند یا سابقه عضویت در بسیج داشته اند. تأکید بیشتر بر کشته شدن بسیجیان در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه تهران یک هفته پس از انتخابات نیز به چشم می‌خورد.
الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی براست بده؟ واکنش‌هایی که به اینها نشون داده خواهد شد، تو خیابان از شلوغی استفاده کنن بسیج رو ترور کنن، عضو نیروی انتظامی رو ترور کنن، خب یک واکنشی به وجود خواهد آورد، واکنش احساسی به وجود خواهد آورد.
اما با بالا گرفتن ناآرامی ها پس از نماز جمعه 29 خرداد ماه و کشته شدن شمار بیشتری از معترضان و به ویژه پس از آن که روشن شد محسن روح الامینی فرزند یکی از مسئولان میانی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در زندان کشته شده است، کار تا آنجا بالا گرفت که حتی آیت الله علی خامنه ای نیز در دیدار با گروهی از دانشجویان نزدیک به 2 هفته پیش وعده داد جرم ها و جنایت ها بر علیه معترضان به نتیجه انتخابات پیگیری خواهد شد. عبدالکریم لاهیجی.
کمیسیونی که در قوه قضاییه پس از روی کار اومدن آقای لاریجانی تشکیل شده بود رفت توضیحاتی از کروبی گرفت، کروبی مدارک و اسنادش رو به این کمیسیون داد، ولی پیش از اینکه اون کمیسیون اظهار نظر بکنه ریختن دفتر کروبی رو بستند، ریختن دفتر آقای بهشتی با تمام مدارک و اسناد و کامپیوترها همه رو بردن. اگر میخواهند حقیقت کشف بشه این اعمال و این رفتارها چراست، ولی اگر نمیخواهند و متاسفانه طی نزدیک به ماه گذشتم نشون داده که همچین اراده‌ای در اونا وجود نداره، از صدر تا ذیل حکومت که بگیرید باید در انتظار باز اظهارات ضد و نقیض روزها و هفته‌های آینده بود.
پایگاه اینترنتی جهان نیوز در خبر خود درباره اعلام آمار قطعی کشته شدگان می نویسد بر اساس آمار شورای عالی امنیت ملی در حوادث اخیر 41 نفر از افراد در قالب 3 گروه نیروهای انتظامی و بسیج، مردم و اراذل جان خود را از دست داده اند. پایگاه خبری وابسته به رئیس کمیته ویژه شورای امنیت ملی می افزاید به همه جانباختگان بیمه کامل تعلق خواهد گرفت، اما تنها به کشته شدگان نیروی انتظامی و بسیج عنوان شهید اطلاق می شود. از سوی دیگر برخی از نمایندگان گروه اقلیت در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با پایگاه‌های خبری گوناگون پررنگ‌تر نشان دادن شمار کشته شده‌های بسیجی را تلاش برای مبرا دانستن بسیج و سپاه از اتهام سرکوب معترضان و شکنجه و آزار و اذیت بازداشت شدگان می‌دانند.
علیرضا کربانی بر شماره رسمی کشته شدگان ناآرامی‌های اخیر در ایران افزوده شد، اکنون 41 تن.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
و اگر به فیلتر و سانسور به صد فیلتر در وبسایت ما برخوردید، فیلتر شکن داریم، غمی نیست. نشانی فیلتر شکن ما همسریانی.com، همسریانی.com با این واکا hamsriani.com. تکرار میکنم hamsriani.com. اگر قلم و کاغذ هم آماده بفرمایید، شماره پیامگیر ما را می توانید یادداشت کنید تا دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید و دیگران را از دیدگاه هایتان محروم نکنید. گوش به زنگ تلفن های شما.
میخواستم بگم کار بازداشتی های اخیر خودشون را نمی دونن که چقدر کارشون به کار امام حسین شبیه هست. با تشکر.
اونهایی که فکر میکنن با دستگیری آقای موسوی و کروبی همه چی تمام میشه، بهتره که از گذشته درس بگیرن و بدانن که محدودیت ها همیشه نتیجه عکس میده. از قدیم گفتن آب راه خودش رو پیدا میکنه، جنبش سبز ما هم راه خودش رو پیدا میکنه، همون راهی که با آزادی ختم میشه.
در کشورهای دنیا ارتش بر علیه دولت نامشروع کودتا میکنه، برعکس که دولت ایران بر علیه ملت کودتا کرده است. هیچ راهی چاره نیست. سازمان ملل به سازمان حقوق بشر و شورای امنیت کاری نمیتونه بکنه، چون اون آمریکا اون تحریمی که درباره 25 سال لیبی انجام داد، همون تحریم انجام میشه این کارساز. تشکرم.
بالاخره ما ندونستیم ولایت خدا را قبول کنیم یا ولایت بنده خدا را قبول کنیم. فقط امیدوارم نگید که این ولایت خدا به وسیله بنده خدا اجرا میشه، که این دیگه اصلا پذیرفتنی نیست. خدا نگهدار.
هجده شهریور سال روز در گذشته مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی همرزم و همبند آیت الله منتظری است. ایشان در اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب به محل زندان اوین رفتند و در آنجا فرمودند در حکومت امیرالمومنین زندانی سیاسی نداشتیم، بهتره که این محل تبدیل به موزه شه تا نسل‌های بعدی از اینجا بازدید کنند. راستی چرا زندان اوین موزه نشد؟
با سلام، محسن هستم از سیرجان. من میخوام بگم این دولت یه روزی بالاخره به بلندی میرسه و این سختی ها تموم میشه. متشکرم. خدا
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
جمهوری اسلامی معترض است. معترض به این که نه تنها چهار کشور دیگر کرانه های دریای خزر ساز خودشان را میزنند، که حتی زحمت دعوت تهران به شرکت در اجلاس کشورهای حوزه این دریا را به خود ندادند. شماری از تحلیلگران میگویند بهره برداری همگانی از خزر و منابع غنیان در حالی ادامه دارد که تنها نصیب ایران از این بزرگترین دریاچه جهان صرفاً آب و هوای آن است. تحلیلگران دیگری درباره اینکه چرا این اجلاس بدون حضور ایران برگزار می شود دیدگاه‌های گوناگونی دارند. اجلاس سران دریای خزر شنبه آینده در قزاقستان برگزار می شود. گزارشی از آنا رایسکا.
به گزارش ایترتاس، وزیر خارجه ایران در جریان دریافت استوارنامه نوربه رستموف سفیر جدید قزاقستان در ایران، برگزاری اجلاس سران کشورهای حوزه خزر بدون مشارکت کشور مطبوعش را به باد انتقاد گرفت و آن را مغایر به توافقهای پنجانبه میان کشورهای حاشیه خزر خواند. منوچهر متکی اظهار داشت ایران برپایی اجلاس چهار جانبه را خلاف منافع خود می داند. او افزود تمامی مسائل مربوط به دریای خزر باید با حضور همه کشورهای حاشیه آن حل و فصل شود. رجب سفرف، رئیس مرکز پژوهش‌های ایران در روسیه، معتقد است روسیه با فشار آوردن به کشورهای اتحاد شوروی سابق در حوزه خزر و با عجله برای برگزاری اجلاس سران این کشورها، موضع ایران را در این زمینه نادیده گرفته است. او میگوید
با توجه به دو دیدار پیشین سران کشورهای حوزه خزر، می دانیم که برای تهیه دیدارهای پنج جانبه زمانی بس طولانی نیاز است. در ضمن در نتیجه این دیدارها مسائل کم اهمیت تر تا کنون حل و فصل شدند، اما درباره راه حل مسائل مهمتر همچنان تفاهم وجود ندارد. پس کاملا بی‌معنی است اگر سران پنج کشور مجدداً بدون امید برای رسیدن به نتیجه رضایت بخش گرد هم آیند. اما از سوی دیگر مشکلاتی وجود دارد که برای رسیدگی به آنها نمیتوان تعلل کرد. از جمله این مسائل میشود به طرح انتقال گاز ناباکو و دیگر طرحهای جدید انتقال گاز در خزر و نیز تمایل برخی از کشورهای این حوزه به گسترش همکاری با شرکت‌های بین‌المللی بدون مشارکت روسیه اشاره کرد. پس روسیه نمیتواند مدت طولانی در انتظار دیدار پنج جانبه بنشیند، حتی اگر این مسئله با منافع ایران مغایرت داشته باشد.
Прямыми интересами Ирана.
والیری ستانوفسکی رئیس انستیتوی خاورمیانه در موسکو درباره همین موضوع به رادیو فردا گفت:
در این اجلاس مسائل روز مورد بررسی قرار خواهند گرفت، در حالی که ایران درباره بسیاری از این مسائل موضع مخالف با دیگر کشورهای منطقه دارد. ایران بر سر تقسیم حقوقی دریای خزر با همسایگان خود اختلاف نظر دارد. از سوی دیگر برنامه هسته‌ای ایران این کشور را حتی در میان کشورهای منطقه منزوی کرده است. از جمله قزاقستان که در اوایل دهه 90 از داشتن سلاح‌های هسته‌ای صرف نظر کرده، از روش‌هایی که ایران اکنون برای رسیدن به اهداف هسته‌ای‌اش به کار می‌گیرد متعجب است. سرانجام پیرامون مشروعیت ریاست جمهوری احمدی نژاد برای کشورهای منطقه پرسش‌هایی باقی مانده و آنها نیز از سرکوب معترضین به نتایج انتخابات در جمهوری اسلامی خوشنود نیستند. به علاوه آینده ایران نیز بسیار نامعلوم است. با توجه به این مسائل به نظر نمی رسد حضور رئیس جمهور ایران یا نماینده وی در این اجلاس تأثیر مثبتی بر روند مذاکرات داشته باشد. در اینجا باید گفت که سران چهار کشور تصمیم گرفتند مسائل میان خود را بین خود بررسی کنند. فراموش نکنیم که به استثنای ایران بقیه کشورهای منطقه اعضای اتحاد شوروی سابق هستند و همیشه با یکدیگر حرفی برای گفتن دارند.
سران کشورهای قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان طی نشستی غیر رسمی که قرار است شنبه 12 سپتامبر در بندر اکتاو در قزاقستان برگزار شود، پیرامون مسائل منطقه به تبادل نظر خواهند پرداخت. قزاقستان گفته است که در این نشست بر سر وضعیت حقوقی و تقسیم بندی دریای خزر تصمیم گیری نخواهد شد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اعضای شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد امشب چهارشنبه نخستین دور از رایزنی‌هایشان را درباره احتمال تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی آغاز می‌کنند. سرپیچی جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های شورای امنیت که تهران را به تعلیق کلیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش تا زمان جلب اعتماد بین‌المللی به صلح‌آمیز بودن آنها ملزم می‌کند، برای آمریکا و متحدانش گزینه‌ای جز تشدید تحریم و مجازات ایران گزینه دیگری بر جای نگذاشته است. تشدید و تحریم‌هایی که هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از آنها به عنوان فلج کننده یاد کرده است. در این حال نماینده انگلستان، بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگویی با یکی از روزنامه‌های اتریش با اشاره به این موضوع که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتمی است، گفته است این امکان وجود دارد که حتی پیش از شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدام‌هایی در راه بستن حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی یا اعمال تحریم‌هایی در بخش نفت بر ضد تهران صورت گیرد. فشرده‌ای از همین گفتگو در گزارش شهرام میریان، همکار رادیو فردا.
سایمون اسمیت نماینده بریتانیا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز گفتگو با روزنامه اتریشی دی پرسه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به برنامه اتمی ایران به بیش از 8000 دستگاه سانتریفیوژ که در تأسیسات اتمی نتنز راه اندازی شده اشاره می‌کند و می‌گوید اگر ایران دارای یک شبکه گسترده از نیروگاه‌های غیر نظامی اتمی می‌بود، نصب این همه دستگاه سانتریفیوژ معنا داشت، ولی بر همگان روشن است که این کشور حتی یک راکتور و یا نیروگاه اتمی هم ندارد تا نیاز به اورانیوم غنی شده تأسیسات اتمی نتنز داشته باشد. آقای اسمیت آنگاه می‌افزاید منطق اقتصادی حکم نمی‌کند که به جای خرید سوخت اتمی این ماده را رأساً تولید کرد. خبرنگار دی پرسه در اینجا می‌پرسد آیا مدارک محکمی در دست است که نشان دهد ایران به سوی تولید بمب اتمی گام برمی‌دارد، و نماینده انگلستان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ می‌گوید در گزارش تازه آژانس ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران هم مورد بررسی قرار گرفته. وی با اشاره به چند نمونه از آنها می‌گوید آژانس تمام این طرح‌ها را بسیار جدی گرفته است. آقای سایمون اسمیت سپس با اشاره به این موضوع که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون برنامه تسلیحات اتمی ایران را صریحاً رد نکرده، یادآور می‌شود وجود طرح‌های خاصی در برنامه اتمی ایران می‌تواند نشان از آن داشته باشد که این کشور پژوهش‌هایی را در راستای ساخت و تکمیل یک کلاهک اتمی انجام داده است. خبرنگار روزنامه اتریشی دی پرس سپس می‌پرسد آیا مسائلی در پیوند با برنامه اتمی ایران وجود دارد که در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ذکر نشده؟ و سایمون اسمیت جواب می‌دهد بله، مسائل دیگری هم وجود دارد که آژانس میتواند با ایران در میان بگذارد. نماینده انگلستان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پایان به دو راه و روش موسوم به تشویق و مجازات دنیای غرب در قبال ایران میپردازد و میگوید اگر دستگاه رهبری ایران به پیشنهاد گفتگوها که از سوی پرزیدنت اوباما ارائه شده پاسخ مثبت ندهد، این امکان وجود دارد که حتی پیش از شورای امنیت سازمان ملل اقدامهایی در جهت بستن حسابهای بانکی ایران و یا اعمال تحریم‌هایی در بخش نفت صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7370 کیلوهرتز، 7375 کیلوهرتز و 7490 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز. موج کوتاه 16 متر نیز برابر با 17545، 17590، 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 کیلوهرتز و 15610 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 و 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان عزیز می رسانند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
در افغانستان در پی شمارش بیش از 90% آرا، حامد کرزی با دریافت نزدیک به 55% آرا از حریف اصلیش دکتر عبدالله عبدالله پیشی گرفته است. با توجه به اینکه دکتر عبدالله نزدیک به فقط 29% آرا را به دست آورده، آیا میتوان کار انتخابات افغانستان را تمام شده تلقی کرد؟ به این پرسش من یکی از کارشناسان مسائل افغانستان و گرداننده مناظره تلویزیونی شماری از نامزدهای همین انتخابات پاسخ میدهد، اکبر عیازی، رئیس بخش افغان رادیو آزادی.
به نظر من نه، هنوز کار تمام نیست، چون یک کمیسیونی در کمیسیون مستقل انتخابات هست به نام کمیسیون سم شکایات و این کمیسیون 5 نفر داره که 3 تا از این از ناظرین بین‌المللی هستند و اونها هنوزم به اون شکایاتی که در مورد تقلب در انتخابات هست به اون رسیدگی نکرده و 100% نتیجه گیری گرفته نشده. از این جهت به فکر من هنوزم کار به پایان نرسیده و حامد کرزی رسما رئیس جمهور نیست.
اشاره کردید به تقلب، زمزمه تقلب در این انتخابات روز به روز بالاتر و بالاتر می‌رود. این زمزمه تقلب چقدر می‌تواند جدی باشد، مثلا در حدی که در ایران شاهدش بودیم؟
خب در کشور مانند افغانستان که تجربه دموکراسی خیلی کم داره و هنوز هم زورمندان در قدرت هستند در اکثریت کشور، یعنی جلوگیری 100% از تقلب ناممکن است به فکر من. و این تقلب که ما میگیم به فکر من هر کاندید به نوع خود و به حد و حدود و توان و قدرت خود تقلب کرده، یعنی به نظر من ممکن خیلی کم باشه از کاندیدایی که تقلب نکرده باشه. ولی من تا جایی که میبینم شاید مثلا 400 صندوق آرا اون طرف انداخته شده، یعنی آراش هیچ حساب نشده و دیگه بس از سر حساب میکنن آرا رو، میشمارن که اونها صندوقهایی که سرش اطمینان ندارن. ولی در نتیجه من میبینم که گمان نمی کنم که به انتخابات دومباری این مسئله بکشه، ولی شاید این رای حل را به کمک جامعه بین‌المللی به دست بیارن.
سفیر جمهوری اسلامی در کابل اخیراً اشاره کرده است که با توجه به اختلافی که میان اردوگاه آقای کرزی و آقای عبدالله عبدالله وجود دارد، دولتی ائتلافی، یعنی با همکاری این دو شخصیت و چهره سیاسی تشکیل بشه، دولت ائتلافی، چقدر این ممکن آقای عیازی؟
خب این نظر سفیر ایران در کابل هست، ولی ما واکنش وزارت خارجه افغانستان در این مورد خیلی جدی بود و حتی اینو یک نوع مداخله در امور داخلی و انتخابات افغانستان شمردن و 100% مطلقا رد نمودن که امکانی این نیست. اگر باز هم مثلا کرزی اگر برنده میشه و به قدرت پس میاد، در هیچ امکان در هیچ صورت حکومت ائتلافی نخواهد شد. در افغانستان حکومت ائتلافی یک مفهوم خاصی نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه معمولا حکومت های ائتلافی در کشورهای مانند پاکستان، بنگلادش، همسایه های خودمون رو که فکر کنیم، در صورتی میان اونجا احزاب میباشه، احزاب رای میبرن، اینا عوض دارن اونا س... ولی اینجا انتخابات در افغانستان در مورد اشخاص است. پس با اشخاص حکومت ائتلافی، مثلا اگر با عبدالله حکومت ائتلافی میسازه، حکومت عبدالله یک حزب نداره که با اون حزب ازوی با شخص، یعنی اگر دو معاون باشه، دو رئیس جمهور باشه، ناممکن است. یعنی این مسئله ائتلاف هیچ مفهومی در افغانستان نداره.
اما این احتمال که به آقای عبدالله عبدالله سمت وزارت داده بشه، همچنان که آقای عبدالله عبدالله مدت‌ها وزیر خارجه خود آقای کرزی بود، این چقدر احتمال داره؟
خب امیدوارم عبدالله به وزارت امور خارجه قناعت بکنه، چون وزیر خارجه بوده، از اون بیشتر پست دیگه ای نیست، چون در تیکت معاونین ریاست جمهوری کرزی قبلا تعیین شده که دو نفر هستن، بعد از اون پست وزارت خارجه است. گمان میکنم چون با این همه اختلافات که در طول جریان این کمپین و مبارزه انتخاباتی بین این دو شخص به وجود آمده، گمان نکنم که این آفرام بهشون بده، این پیشنهاد بکنه، اون هم قبول بکنه.
اکبر عیازی. کشور امارات متحده عربی در اقدامی کم سابقه به محاکمه افرادی می‌پردازد که متهم به عضویت در گروه‌های تروریستی شدند. دادگاهی در این امیرنشین 7 اماراتی و 1 شهروند افغانستان را به اتهام ترویج تروریسم و گردآوری منابع مالی در پایتخت آن کشور محاکمه می‌کند. اطلاعات بیشتر از سام هدا از دبی، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
به نوشته روزنامه الاتحاد، دادگاه فدرال امارات برای محاکمه این افراد روز دوشنبه در شهر ابوظبی برگزار شد. این افراد متهم هستند که عضو یک گروه تروریستی بوده و نوارهای ویدیویی با هدف عضوگیری برای شبکه خود را توزیع می کردند. دادستان فدرال دو نفر از متهمان را به جمع‌آوری منابع مالی برای تروریسم متهم کرده است. بنا به گفته دادستان، پول‌های جمع‌آوری شده در اختیار فرد افغانی عضو گروه قرار می‌گرفته است. این افراد همراه با عده‌ای دیگر در مهر ماه گذشته دستگیر شدند. در هنگام دستگیری، کامپیوترها و اسناد این گروه نیز ضبط شد که بعداً توسط دادستان به عنوان مدرک در اختیار دادگاه قرار گرفت. در بازجویی‌های اولیه 13 نفر از دستگیر شدگان آزاد شدند، اما این 8 نفر برای محاکمه در بازداشت باقی ماندند. این دومین مورد از محاکمه متهمان عضویت در گروه‌های تروریستی در کشور امارات متحده عربی است. ماه گذشته نیز یک آمریکایی لبنانی تبار به اتهام عضویت در گروه القاعده و فعالیت در کشور عراق در امارات محاکمه شد. چنین محاکماتی در کشور نفتخیز و نسبتاً آرام امارات امری نادر به حساب می آید. کشوری که 80% جمعیت آن را خارجیانی تشکیل می دهند که در این کشور مشغول به کار هستند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به عنوان بخشی از برنامه گسترده برای سرکوبی هر گونه نارامی احتمالی و در استقبال از جشن‌های بزرگداشت روز
ملی چین همزمان با اول اکتبر پنجشنبه نهم مهر ماه آینده شهربانی چین گشت‌های شبانه برقرار می‌کند. این خبر را رسانه‌های گروهی چین همزمان با 33 سالگرد درگذشت ماو تسه‌تونگ بنیادگذار این کشور دادند. از ماو و جشن در چین یاد می‌کنم.
ماو زدون شو ایمان بو زو و یه بو زو بایبیال من اینی بو شده خوی وان چه ماو جوشی.
گشت های متشکل از ماموران مسلح غیر نظامی و نظامی شهربانی چین کار خود را از سه‌شنبه آینده در بیجینگ، پکن سابق، پایتخت آن کشور و شهرهای مجاور آن آغاز می کنند تا از هر گونه نارامی در مراسم 60 سالگرد روزی جلوگیری کنند که ماو تسه‌تونگ یا به زبان خودمانی ماو تسه‌تونگ رهبر کمونیست های انقلابی بنیاد نهادن حکومت جمهوری خلق چین را رسما اعلام کرد. ماو درست 33 سال پیش دیده از جهان فروب است. چین امروز با چین دوران فرمان روایی این شاعر، فیلسوف، رهبر سرخ و روستایی شباهت چندانی ندارد. هرچند عکس‌های کوچک و بزرگش را همچنان در گوشه و کنار این سرزمین پهناور می‌توان دید. ماو یکی از 100 چهره برجسته و شاخصی است که هفته نامه تایم آمریکا آنها را در ردیف مؤثرترین شخصیت‌های صده 20 جای داده است. ماو همچنان که بسیاری از عکس‌های برجای مانده از او نشان می‌دهد، دوستدار شنا یا بهتر بگوییم آبتنی در رودخانه‌های خروشان چین بود. در گیرودار همین آبتنی‌ها ماو رهبر روستایی سرخ‌های انقلابی چین با شماری از یارانش برای پاکسازی شمار دیگری از یاران از چشم افتاده‌اش نقشه می‌کشید و توطئه می‌چید. در یکی از همین آبتنی‌ها بود که به انقلاب فرهنگی اندیشید و بعدها آن را به کار بست. انقلابی که با پاکسازی‌های خونین همراه شد و هزاران چینی فرهیخته را برای بیلوک کننگ زدن و بیگاری روانه روستاها کرد. با همین مشتاهنین و سخنرانی های آتشین ماو توانست 27 سال تمام سوار بر توسن قدرت در چین یک تازی کند. ماو با همین سخنرانی‌های آتشین در دفاع از روستاییان با طیف گوناگونی از دشمنان دست و پنجه نرم می‌کرد. از جمله با مارشال چیانگ کایشک رهبر ملی‌گرایان چین که سرانجام به حکومتی مستقل از بیجینگ در تایوان بسنده کرد. ماو در بیرون از پهنه چین نیز همواره با قدرت‌های بزرگی مانند آمریکا، ژاپن، اتحاد جمهوری‌های شوروی تا دم مرگ درگیر نبرد بود. شوق شنایری غرق نشدن را به او آموخته بود. چین بیگمان خاطرات تلخی دارد از پاکسازی‌های خونین در دوران ماو تسه‌تونگ. اما سایه این شناگر قابل هنوز چنان بر سر چین سنگینی می‌کند که هیچ رهبری در آن کشور سر بر نداشته که برنامه این روستایی سرخ انقلابی قلم بطلان بکشد و دفتر او را آنچنان ببندد که نیکیتا خروشف دفتر جوزف استالین رهبر شوروی سابق را برای همیشه بست. پس از گذشت 47 سال از مرگ مریلین مونرو از خودکشی مریلین مونرو بمب جاذبه جنسی هالیوود، حراج اینترنتی نشان داده است که این ستاره ستاره یا آتش باره همچنان از محبوبیت فراوان برخوردار است. ماجرا از این قرار است. آرامگاهی که در بالا دست آرامگاه مرلین مونرو جای دارد در حراجی بی سابقه به مبلغ 4,600,000 دلار به فروش رسیده است. اطلاعات بیشتر درباره این حراج و رابطه آن با آوازه بلند مرلین مونرو در گزارشی از شهرام میریان.
این صدای مرلین مونرو ستاره هالیوود است که 48 سال پیش در مراسمی در برابر جان اف کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا سالروز تولد وی را تبریک گفت و به این ترتیب این شادباشگویی آغازی شد بر رابطه مرلین مطلقه و کندی. با این حال هدف این گزارش آن نیست که به تجزیه و تحلیل این رابطه پردازد، بلکه موضوع اصلی آن است که یک زن بیوه به نام الیس پانچر از شهر لس آنجلس چندی پیش تصمیم گرفت آرامگاه همسرش به نام ریچارد پانچر را به فروش رساند. آقای پانچر 23 سال پیش در 81 سالگی از این دنیا رفت و در آرامگاهی به خاک سپرده شد که درست در بالای آرامگاه نلی مونرو در گورستان وستوود قرار دارد. خانم پانچر با بهره‌گیری از محبوبیت فراوان مرلین مونرو چندی پیش تصمیم گرفت که قبر همسرش را در یک حراج اینترنتی به فروش رساند. همین که آگهی این حراج منتشر شد، سیل متقاضیان خرید این قبر سرازیر شد، به طوری که آخرین قیمتی که خریداران بر روی آن مکس کردند 4,600,000 دلار است. خانم پانچر قصد دارد از فروش قبر همسرش اقساط خانه مسکونی خود را بپردازد. قبر بالای سر همسرش هم خانه ابدی خانم پانچر است. وی در نظر دارد بقایای جسد همسر خود را به این مکان انتقال دهد. خانم پانچر وصیت کرده است که پس از مرگ جسدش سوزانده شود. به این ترتیب محبوبیت مرلین مونرو که در 36 سالگی به خاطر مصرف بیش از اندازه قرص خواب دار فانی را ودا گفت به داد خانم پانچر رسید و در یک آگهی اینترنتی 4,600,000 دلار نصیبش کرد. چند چهره و شخصیت سرشناس ایرانی هم در گورستان وستوود به خاک سپرده شدند که از آن جمله‌اند نادر نادرپور شاعر، هایده و مزدی خواننده و تورج فرازمند روزنامه‌نگار، مترجم و مدیر شبکه اول رادیو تلویزیون ایران در پیش از انقلاب. سوای اینها روزنامه‌های آلمان نوشتند که فیلم موزیکال بعضی‌ها داغش رو دوست دارند که در آن مرلین مونرو، جک لمون و تونی کورتیس بازی کردند عنوان بهترین فیلم سرگرم کننده سینمایی در قرن 20 را از آن خود کرده است. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. شهرام میریان، رادیو فردا.
شیطنت‌های اینترنتی کار دست دو پاتلایی ایران، دو توپچی ایرانی تیم‌های فوتبال اسپانیا داده است. نکونام را بدنام کردن مگر به این آسانی هاست؟ آه جواد بیخیال، دست همکار ایرانیت را بگیر و بگو اولا اولی. فریدون شیبانی.
به گزارش امروز سایت انگلیسی گل، مزاحمان اینترنتی با هک کردن صفحه اصلی سایت باشگاه اوساسونا از اخراج جواد نکونام و مسعود شجاعی به دلیل حضور در یک باشگاه شبانه و در یک درگیری خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نکونام به دلیل انتشار این خبر نادرست به پلیس اسپانیا شکایت کرد و باشگاه اوساسونا به تقویت بیشتر دیوارهای دفاعی سایت خود اقدام کرد. پیکارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران در روزهای یک شنبه و دوشنبه آینده برگزار می شود. یک شنبه تراکتورسازی تبریز میزبان استقلال تهران است. مثل کرمان زباهن را میزبانی می کند، مقاومت در کرج با سایپا پیکار دارد و استیلازین میزبان پیکان قزوین است. پرسپولیس دوشنبه در آزادی تهران با شاهین بوشهر بازی دارد. محمد علی آبادی رئیس پیشین تربیت بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک در نامه‌ای به حسن میرزا آقابیک دبیر کمیته اجرایی بازی‌های کشورهای اسلامی در مورد نتایج سفر گروه ایران به کنفرانس بازی‌ها در ریاض، اعزام افراد زیادی به این سفر و بازنگشتن بعضی از افراد همراه گروه اعزامی خواهان توضیح دقیق در کمترین زمان ممکن شد. در مسابقه های انتخابی جام جهانی در قاره های اروپا، آمریکا و آفریقا امشب در آسیا برای تعیین مسابقه پلی آف را نیوزیلند، تیم های ملی عربستان و بحرین در ورزشگاه ملک فهد ریاض به دیدار هم می روند. مسابقه این دو تیم در منامه بحرین 0-0 مساوی شد. در مسابقه های مهم اروپا این مسابقه ها انجام می شود: اسکاتلند با هلند، آلمان با آذربایجان، ولز با روسیه، ایتالیا با بلغارستان، انگلستان با کرواسی و صربستان با فرانسه. در آمریکای شمالی تیم ملی آمریکا برای نزدیک شدن به سعود به ترینیداد و توباگو می رود. مکزیک میزبان تیم پیشتاز هندوراس است.
فریدون شیبانی. و در روزی که 233 سال پیش نام کشور آمریکا آمریکایی، امروز از مستعمرات متحده رسما به ایالات متحده تغییر داده شد، من علیرضا طاهری همچنان میزبان شما هستم با مجله شام.